نیروهای هوایی شهید نوژه در 50 کیلومتری شهر شمال غربی همدان استفاده می کنند. او گفت که شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه اجازه داده که از این قرارگاه استفاده کند. بروجردی افزود قوای روسی در ایران جابجا نشدند. در دو روز گذشته گزارش های منتشر شدند که گویا تیاره های روسی از میدان هوایی شهر همدان پرواز می کنند و موازی گروه های تندرو اسلامی را در بعضی از مناطق سوریه بمبارد می کنند. در گزارش ها گفتن نشده بود که روس ها از کدام قرارگاه هوایی در ایران استفاده می کنند. ساعت 9:33 صبح وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان را بشنوین، همکار مصطفی صدیقی مروره داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد افغانستان درباره پدر و پسر نوشته که در دو جبهه مخالف در فاریاب در برابر یکدیگر می‌جنگیدند. روزنامه نوشته که عبدالبصیر، قماندان محلی طرفدار حکومت، در یک طرف و پسرش سید محمد در صفوف طالبان بود و سرسختانه علیه یکدیگر می‌جنگیدند. در ادامه این مقاله آمده که عبدالبصیر یک زمان در تاریکی شب بر پسرش تیر اندازی کرده بود و غمگین از آن بود که چرا او را نکشته بود. اما روزنامه نوشته که دشمنی پدر و پسر سرانجام به دوستی و آشتی مبدل شد و عبدالبصیر از پسرش در قریهشان با گرمی میزبانی و پذیرایی کرد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد هنوز میزبانی پدر از پسر به پایانش نرسیده بود که پوسته های بصیر زیر آتش طالبان در آمد، ظاهراً برای انتقام کشیدن از پیوستن پسر به صف پدر. عبدالبصیر در گفتگوی تلفنی به نیویورک تایمز حکایت کرده که او همراه با پسرش به نبرد علیه شورشیان پرداختند. نشریه سپاتنیک نیوز در مورد وضعیت امنیتی و بحران بشری ناشی از ناامنی های اخیر در هلمند نوشته است. در این مقاله از قول نسیمه نیازی، یک عضو شورای ولایتی هلمند، آمده که وضعیت بشری مردم را بحرانی خوانده است. در ادامه این مقاله آمده است که وضعیت هلمند با گذشت هر لحظه در حال تغییر است. نشریه گفته که میدان هوایی شهر لشکرگاه مسدود نیست، ولی پروازها به این ولایت لغو شدند. شاهرای اصلی که به هلمند می رودم مسدود است. و ایونینگ نیوز نام 7 سرباز بریتانیایی را منتشر کرده که در جنگ افغانستان کشته شدند. در این مقاله آمده است که وزارت دفاع بریتانیا ساحه سبز را در شهر نارفوک بریتانیا به نام این سربازان کرده است. در ادامه این مقاله می خوانیم که این 7 سرباز بریتانیایی که برای کشورشان بر زمین افتادند، برای همیش در یادها خواهند بود.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت می کنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای ایثار را به برنامه خوش آمدید می گوییم و در آغاز ازشان می پرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار می آورد؟
به نام یاد خدا. در کل شما که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتر بکنیم. همونطور که شما گفتین، خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریبا 4 مرحله را سپری میکنه. بنابراین او بنیادها و منشأ های خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیشداوری است، مرحله از خشونت است، یعنی زمان که یک فرد پیشداوری میکنه بعدن در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است، مرحله سوم کینه و نفرت است، مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که چهار مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونیم که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بدیم.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیشداوری و تعصب یاد کردین. میشه درباره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیشداوری های فراوان نسبت به اشیا و اشخاص داریم. پیشداوری در واقع اما برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدونی که فرد دیگر بشناسه یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها در واقع پیشداوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم در واقع پیشداوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیشداوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبانهای دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب به بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفه شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتونیم بشناسیم. یعنی ما دروازه‌های شناخت بستیم و پیشداوری کردیم و در کنار پیشداوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد. آقای ایثار، در جواب سوال اول همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات رو به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیشداوری میکنه، بعد تعصب میان میه، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نسبت به افراد و نسبت به بعض ارزش ها پیدا میشه که ما اینمی احساس منفی شدیده که این هم متاسفانه غیر آگاهان است نسبت به افراد و نسبت به ارزش ها. ما میتونیم این را کینه و نفرت بگوییم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کسی امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس